نوبت پیش به شما گفتم که ما غیر از سخن گفتن از طریق مسائل مختلف با هم دیگه حرف میزنیم که چند موردش رو هم در جلسه قبل برای شما گفتیم. یکی ظاهر فیزیکی بود، دوم زبان اشاره و حرکت یا زبان تن بود، سوم رفتار چهره و رفتار چشم بود که در این باره هم سخن گفتیم. اما اجازه میخوام که دو سه تا نکته دیگه درباره این رفتار چهره برای شما عرض کنم. ببینید، چهره ما یک منبع اطلاعاتی بسیار مهمه. واقعا چهره انسان یک کتابه. اگر ما یاد بگیریم چهره دیگران رو بخونیم، در کل چهره ما میتونیم اطلاعات بسیار زیادی درباره احساسات و اندیشه های اونها به دست بیاریم. اونطوری که داروین و دیگران میگن، احساسات اصلی انسان به صورت ذاتی خودشون رو در چهره انسان نشون میدن، به صورت ذاتی غیر اکتسابی. این احساسات اصلی 6 تا بیشتر نیستن که حروف اول انگلیسیش رو به هم بچسبونیم میشه ساتفیش یا ساتفیش. ساتفیش ها 6 تا احساس اصلی انسانی هستن. حروف اولشون رو من به شما میگم. صد، اسش یعنی همون صدنس یعنی غم، ایش یعنی انگر یعنی عصبانیت و خشم، دیش یعنی دیسکاست به معنای تنفر، افش یعنی فیر ترس، آیش یعنی اینترست علاقه، اسش یعنی سورپرایز یا سپرایز یا تعجب، و اون چه آخرش هم یعنی هپینس. این 6 تا یعنی شادی، غم، تنفر، ترس، تعجب و خشم. این 6 تا احساس ذاتی ما انسان ها به صورت ناخودآگاه و بدون اینکه نیاز به آموزش داشته باشیم خودشون رو در چهره ما نشون میدن. تحقیقاتی که بر روی بچه‌های نابینا و ناشنوا انجام شده در سراسر دنیا نشون میده اونها هم بدون اینکه آموزش ببینن این ساتفیش ها رو در خودشون کاملا نشون میدن. ما موقعی که خوشحالیم لبخند میزنیم یا میخندیم و مثلا دهن ما به طرف بالا میاد، حالت چشم ما هم یک حالت خاصی پیدا میکنه و چهره ما شادی ما رو نشون میده. وقتی غمگین میشیم چهره ما در هم کشیده میشه، اشک و از چشم ما جاری میشه و این یک نشانه بین‌المللی هست برای اینکه ما ناراحت هستیم. تعجب و تنفر و ترس و اینا هم خودشونو نشون میدن. به همین خاطر مطالعه چهره و حالتهای چهره دقیقا یعنی مطالعه احساسات و اندیشه های انسان، و ما اگر یاد بگیریم چهره دیگران رو مطالعه بکنیم در واقع احساسات اونها رو میتونیم به بهترین شکل متوجه بشیم. نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که غیر از این ساتفیش ها یا احساسات اصلی که به طور ذاتی در چهره ما خودشون رو نشون میدن، ما به خاطر زندگی اجتماعیمون و تحت شرایط زندگی اجتماعی مجبور میشیم یک دانشی یاد بگیریم به نام مدیریت چهره. مدیریت چهره یعنی چی؟ مدیریت چهره یعنی اینکه ما یاد بگیریم چطور چهره خودمون رو مدیریت بکنیم که احساسات در زمانهای مختلف اونطوری که خودمون میخوایم روی چهره ما ظاهر بشن، نه اونجوری که به صورت طبیعی میاد. مثلا در یک موقعیتی واقعا شما غمگین هستید، عصبانی هستید، ولی در اون موقعیت اجتماعی میدونید نباید این کار بکنید. اگر این کار بکنید آبروی شما میره، زشت میشه، جلو دوربین قرار گرفتید، شما لبخند میزنید. در واقع شما یکی از تکنیک های مدیریت چهره رو به کار بردید. 4 تا فن اصلی برای مدیریت چهره وجود داره. فن اول نقاب زدنه. فن دوم یا تکنیک دوم تشدیده. تکنیک سوم تضعیفه. تکنیک چهارم خنثاسازیه. اینا رو به اختصار تمام یک کمی توضیح میدم. نقاب زدن یعنی این که، یا ماسکینگ یعنی این که ما حالتهای درونی خودمون رو سرکوب کنیم و احساساتی رو که تجربه میکنیم بروز ندیم، به خاطر این که در اون جامعه یا در اون حالتی که قرار داریم به سود ماست که اون کار رو انجام ندیم. نه تنها احساساتمون رو سرکوب بکنیم و تو چهرمون اون احساسات رو نشون نمیدیم، بلکه در چهره خودمون احساساتی متضاد با اونها رو هم نشون میدیم. به عنوان مثال در همین مسابقات جام جهانی من ندیدم ولی شنیدم که این اتفاق افتاده. یه تیم فوتبال مثلا میبازه، خب حتما اون کسانی که اونجا باختن واقعا عصبانی هستن، ولی لبخند میزنن، میرن با طرف مقابلشون دست میدن و اونها رو توی آغوش خودشون میگیرن. اون لبخند زدن بعد از باختن یک نوع نقاب زدنه. البته اینجا میتونه خیلی عالی باشه، یعنی نشان دهنده روح بزرگ اونها باشه، نشان دهنده تکامل معنوی اونها باشه که احترام میذارن به کسی که از اونها برده و بر اونها پیروز شده. اما در بسیاری از مواقع ما برای به دست آوردن سود از این نقاب زدن استفاده میکنیم. و گاهی اوقات هم در یه جامعه هست که نشان دادن احساسات واقعی در چهره یه کار بی‌ادبانه هستش. مثلا فرض کنید یه آدمی بسیار آدم معروفیه، حالا بر دستش بریده یا اینکه یکی از عزیزانش از دنیا رفته، مردم زیادی هم جمع شدن اونجا، این اگه بخواد فریاد بکشه و اشک همجوری از چهرهش فواره بزنه یا اخ کنه جلو اون جمع ممکنه بی ادبی تلقی بشه، مجبور اونجا احساسات خودش رو مخفی کنه، حتی لبخند هم بزنه و نشون بده که هیچ مشکلی نداره. دومین تکنیک، تکنیک تشدید بود. تشدید یعنی اینکه ما احساسات خودمون رو به دلایل مختلف خیلی شدیدتر از اون چیزی که در درون ما هستن در چهره خودمون نشون بدیم. بسیاری از وقتا ما برای جلب توجه دیگران یا برای اینکه میخوایم به یک منفعتی برسیم یا میخوایم دیگران رو بترسونیم از تکنیک تشدید استفاده میکنیم. نوع سوم تکنیک‌های مدیریت چهره تضعیفه. تضعیف یعنی احساسات رو خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی که باید نشون میدیم. مثلا من خیلی خوشحال هستم، باید قهقهه بزنم، یه لبخند کوچولوی معمولی میزنم. خیلی ناراحتم، واقعا باید جیغ بزنم، یه کمی چهرم رو غمگین نشون میدم. بسیاری از سیاستمداران و حاکمان از این فن برای خودشون استفاده میکنن، مخصوصا در جلو دوربین در سراسر جهان این تکنیک مدیریت چهره رو دارند. و تکنیک بعدی هم خنثاسازی بود، یعنی این که ما این توانایی رو به دست بیاریم که تمام نشانه های ظاهری احساساتمون رو روی چهره خودمون محو کنیم. چهره ما کاملا خشک و بی تفاوت و بی احساس به نظر برسه، به طوری که هر کسی به چهره ما نگاه میکنه هر چقدر هم دقت کنه هیچ چیزی از چهره ما نتونه دریافت بکنه. بهترین مثالی که من میتونم بزنم مثال بازی پوکر هست، یا ساده تر بگیم بازی پر یا پوت که انجام میدن. همین بازی گل یا پوچ یا پر یا پوچ، ببینید مثلا شما گل توی دستتونه، اون طرف مقابل شما دست شما رو میگیره و به چهره شما نگاه میکنه. اگر اون گل توی دست شما باشه احتمالاً دست شما میلرزه و چشم شما و رنگ صورت شما که بلافاصله میپره نشون میده که اون گل توی این دست شماست. شما در اون موقع تمام تلاشتون رو به کار میگیرید که هیچ احساسی توی چهره شما نشون داده نشه تا اون نتونه بفهمه که این دست شما پره یا پوچه. در بسیاری از وقتا آدمای زرنگ و زیرک یا توی بازی‌ها یا توی واقعا مناسبات سیاسی از این حالت استفاده می‌کنن. اصطلاحاً به اینا میگن چهره‌های خشک و بی‌تفاوت، یعنی چهره‌ای که هیچ چیز رو نشون نمیده. نه شما میتونید بفهمید که این خوشحال داره لبخند میزنه، نه میتونید بفهمید این غمگینه داره گریه می‌کنه، هیچی. چهره بی‌تفاوت کامل هستش. بحث بعدی ما درباره رفتار چشم بود که دفعه قبل تقریبا زیاد درباره‌اش صحبت کردیم. می‌خوام دو تا نکته بگم. ببینید، نگاه چشم در چشم حتما درگیری عاطفی و ذهنی رو ایجاد خواهد کرد. امکان نداره چشم شما به چشم کسی برای یک زمان کوتاه خیره بشه مگر اینکه بعد از اون لحظاتی یا روزها و ساعتهایی ذهن شما درگیر هم خواهد شد. حتی شما گاهی اوقات ممکنه در یک پیاده رو شلوغ با سرعت دارید میرید، یه نفرم داره با سرعت میره شما نمیشناسیدش، به طور اتفاقی چشم شما میفته توی چشم اون، یه لحظه به هم خیره میشید. اگه دقت کرده باشید دقایقی شما به اون فکر میکنید، مطمئن باشید اونم دقایقی به شما فکر خواهد کرد. بسیاری از عشق‌ها در داستان‌های عاشقانه دقیقاً بر اثر خیره شدن یک چشم در چشم دیگه ایجاد میشه. علی ابن ابی طالب میگه چه بسیار نگاه کوتاهی که حسرت‌های طولانی در پی آن خواهد بود. این حرف واقعاً حرف درستیه، به خاطر اینکه نگاه در چشم دیگران دقیقاً باعث درگیر شدن عواطف و احساسات ما میشه. و اصلا شما میدونید که نگاه کردن به چهره دیگران نیاز به یک نوع اقتدار داره، یه نوع بازی روکمکنی داریم. نمیدونم شما این بازی رو انجام دادید یا نه، دو نفر به چشم هم خیره میشیم، هر کسی زمان بیشتری بتونه خیره بشه اون برنده شده و طبیعتاً اون کسی که قوی تره یا پرروتره اون بیشتر خیره میشه و برنده اون بازی هم اون خواهد بود. حالا با این کار ندارم. نکته ای که میخوام به شما بگم اینه که چشم انسان و ناحیه دور چشم انسان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در روابط بین فردی انسان هاست. اگر ما یاد بگیریم واقعا به چشم دیگران نگاه کنیم و اطلاعات رو از داخل چشم دیگران بیرون بکشیم، خیلی زیاد میتونیم در روابط خودمون موفق باشیم. چشم واقعا با انسان‌ها حرف میزنه. ما درباره صورتمون میتونیم مدیریت کنیم، درباره اعضا و جوارحمون میتونیم مدیریت کنیم، اما چشم انسان تقریبا غیر قابل کنترل ترین عضو در چهره انسانه و تقریبا نمیشه مدیریتش کرد. یعنی خشم، ترس، هیجان، شهوت، عشق، تنفر، همه اینها رو شما توی چشم دیگران به راحتی میتونید بخونید و خیلی کم پیدا میشه انسانی که انقدر توانایی داشته باشه که بتونه همه پیام‌های چشم خودش رو محو کنه و نابود کنه و چشمش بی تفاوت بشه. به همین خاطر چشم اطلاعات دقیقی به انسان‌ها میرسونه. در واقع چشم رفتار داره برای آدم‌های دیگه. میخوام نکته‌ای به شما بگم که توی زندگی‌های خانوادگی خیلی مهمه و من مواردی بوده که افرادی واقعا به من مراجعه کردن، مرد یا زن، مشکلشون همین مطلب بوده. ببینید، دزدیدن نگاه از دیگران پر از اطلاعاته. دزدیدن نگاه از دیگران اطلاعات بسیار زیادی میتونه به طرف مقابل بده. وقتی شما دارید با یک کسی صحبت میکنید و طرف مقابل شما به شما نگاه نمیکنه، همش داره به یه جای دیگه نگاه میکنه، یا کتابی دستشه به اون نگاه میکنه، یا داره با موبایلش ور میره، یا به تلویزیون نگاه میکنه، به شما نگاه نمیکنه، این نگاه نکردن به شما میتونه چندین معنای مختلف داشته باشه. اولین معناش اینه که میخواد بگه که من به ادامه این گفتگو علاقه ندارم، خواهش میکنم این بحثو دیگه قطعش کن، دیگه در این باره حرف نزنیم. ولی بسیاری از ما اصلا دقت نمی‌کنیم، طرف ما یک ساعت به ما نگاه نمی‌کنه، ما هم همجوری داریم مثل فرفره برای او حرف می‌زنیم، در حالی که اگر ما زیرک باشیم و بتونیم رفتار چشم اونو کدگشایی کنیم و پیام چشم اونو دریافت کنیم، خب می‌فهمیم اون به این موضوع حداقل علاقه نداره، دیگه با او حرف نمی‌زنیم. دوم اینکه ممکنه اون میخواد با این کارش بگه من اصلا به خود تو علاقه ندارم، دوست ندارم با تو حرف بزنم، موضوع هم ممکنه برای من جالب باشه ولی خود تو برای من جالب نیستی. اگر شما واقعا با یک کسی صحبت میکنید 10 بار 20 بار 30 بار و در همه این موارد اون نگاهش رو از شما میدزده و به شما خیره نگاه نمیکنه برای لحظات کوتاه، یک احتمال واقعا اینه که او به شما علاقه چندانی نداره و شما به هر حال باید یه فکری بکنید، یا رابطه رو قطع کنید، یا در خودتون تجدید نظر کنید، یا برای او یک توضیحاتی بدید. سومین معنای دزدیدن نگاه از دیگران اینه، نشان دادن خشم به دیگران. ما وقتی که از دیگران خشمگین هستیم معمولا نگاهمون از اونها میدزدیم و به اونها نگاه نمی کنیم، و البته گاهی اوقات خشمگین شدن باعث میشه که ما به دیگران خیره نگاه کنیم. اما یه چیز دیگه میخوام به شما بگم، بسیاری از وقتها دزدیدن نگاه از دیگران دقیقاً به خاطر اینه که ما اگر به اونها نگاه کنیم، نقشه‌ای که برای تنبیه اونها داریم خونسا میشه. یک فیلسوف اخلاق بزرگ داریم به نام لویناس که خیلی مهمه، واقعا در روی لویناس سعی کنید مطالعه بکنید. آقای مسعود اولیا کتابی داره به نام کشف دیگری همراه با لویناس. لویناس یک فیلسوف اخلاق یهودی هست که در مقولات مربوط به فلسفه اخلاق قرن 20 مفهوم دیگری آدرنس رو وارد اخلاق کرده. به نظر ایشون اخلاق معنا پیدا نمی‌کنه مگر اینکه دیگری وجود داشته باشه. در واقع بدون فرض یک موجود دیگر غیر از من اصلا فعل اخلاقی معنا نداره. ایشون یکی از مباحث خیلی مهمی که تو بحث‌های اخلاقیش داره بحث چهره و نگاه چشم به چشمه. ایشون میگه کسانی که میخوان برن کسی دیگر رو بکشند، تحقیقات نشون داده تا جایی که ممکن باشه به چشم قربانی خودشون نگاه نمی‌کنن. بارها اتفاق افتاده کسی به قصد کشتن کسی رفته، اما در یک لحظه نگاه اینها با هم تلاقی کرده و همین تلاقی نگاه، برخورد دو نگاه باعث شده که اون نقشه قتلش رو بذاره کنار و دیگه دنبالش نره. احتمالاً من میدونم همه شما این تجربه رو دارید، طرف مقابل شما به شما میگه که دروغ میگی یا نه، شما میگید نه من به خدا قسم من دروغ نمیگم، میگه به چشم من نگاه کن و بگو که دروغ نمیگم، و شما این کارو نمیکنید. اگر دروغ گفته باشید چرا واقعا این کارو نمیکنید؟ میتونید سرتون رو بندازید پایین بگید به 24000 پیغمبر قسم من دروغ نگفتم، ولی به چشم اون نمیتونید نگاه کنید و بگید من دروغ نگفتم، به خاطر اینکه نگاه کردن دو چشم با هم یعنی باز شدن دو تا دریچه، دو تا روح به روی هم دیگه، به خاطر اینکه چشم دریچه روح انسانه و وقتی که دو نفر به هم خیره میشن در واقع دو تا دریچه از طرف دو تا روح به هم دیگه دارن خیره میشن و در اینجا امکان دروغ گفتن بسیار کم میشه. فقط دروغگوهای حرفه‌ای و جانیان بسیار خطرناک توانایی خیره شدن در چشم دیگران و دروغ گفتن رو دارن، وگرنه یک انسان سالم در حالت عادی امکان نداره بتونه به چشم دیگران نگاه کنه و دروغ بگه. پنجمین دلیلی که برای دزدیدن نگاه میتونیم بیاریم، علاقه به پایان گفتگو، یعنی من دلم میخواد دیگه بحث تموم بشه، به هر حال یا کار دارم یا وقت ندارم و این بحث رو میخوام تمومش کنم و زودتری برم دنبال کار خودم. پس ببینید، اگر دیدید کسی به شما نگاه نمیکنه و در لحظات مختلف که شما باهاش صحبت میکنید دائما داره نگاهش رو از شما میدزده، مطمئن باشید که در پشت این دزدیدن نگاه پیامهایی وجود داره و شما با دقت در خودتون و طرف مقابل باید این پیامها رو حتما بشناسید. بسیاری از وقتها این مطلب باعث میشه که رابطه ما رابطه دقیق و درستی نشه. خب چهارمین مقوله رفتارهای غیر کلامی رفتار آوایی بود که هفته قبل برای شما توضیح دادیم، و پنجمین مورد بحث فضا هستش. فضا یعنی قلمرویی که به ما تعلق داره. حالا این قلمرو میتونه قلمرو اداری باشه، رسمی باشه، شخصی باشه، خصوصی باشه، عمومی باشه و قلمروهای مختلف. در حیوانات قلمروجویی وجود داره، در انسان‌ها هم وجود داره. اتاق خواب شما قلمرو شماست. میز مطالعه شما قلمرو شماست. میز کار شما توی اداره قلمرو شماست. صندلی که شما الان روش نشستید قلمرو شماست. خونه‌ای هم که توش زندگی می‌کنید قلمرو شماست. ما برای اینکه قلمرو خودمون رو حفظ بکنیم از انواع مختلف نشانه ها استفاده میکنیم. مثلا شما یک صندلی در این جلسه برای خودتون میخواید بگیرید و میخواید برید بیرون و برگردید، یک کیفی، یک چیزی میذارید روی اون و میرید. اون کیف که در اونجاست یک پیام غیر کلامی داره، میخواد به طرف مقابل بگه که این صندلی قبلا اشغال شده، دیگه کسی روی این صندلی نشینه. در واقع شما به صورت غیر زبانی دارید به اونها پیام میدید. ما به شکل‌های مختلف به دیگران پیام میدیم که این قلمرو رو حفظش کنن و به این قلمرو تجاوز نکنن. من واقعا در این باره نمیخوام زیاد حرف بزنم، فقط به یک موضوع توی بحث فضا اشاره میکنم. ببینید، یک فضای ثابت داریم که نمیتونیم عوضش کنیم و جابجاش کنیم و یک فضای شخصی داریم یا حریم شخصی که تعریفش اینه. فضای شخصی یعنی حریم قابل جابجایی، حریمی که ما با خودمون داریم و هر جا که بریم اون حریم رو با خودمون میبریم. مثلا شما اتاق خوابتون حریمتونه، ولی نمیتونید هر جا که رفتید اتاق خوابتون رو با خودتون ببرید. نه دیگه، اون جاش ثابته و اونجا هستش. اما همین الان که شما تو این جلسه نشستید، اگر دقت کنید هیچ کدوم شما بدناتون رو به هم نچسبوندید. چرا؟ به خاطر اینکه دور بدن شما یک حریم خصوصی وجود داره که اون حریم کاملا مال شماست. شما هر جا که باشید، تو خیابون که دارید راه میرید با شماست، تو ماشین که میشینید با شماست، الان توی جلسه که نشستید با شماست، حتی تو خونه که شما میشینید اون حریم با شماست. این حریم ها در فرهنگ های مختلف فرق میکنه. مثلا در بعضی کشورها این حریم 1 متره. شما اگر وقتی با یکی حرف میزنید از 1 متر بری جلوتر، احتمالاً به حریم اون تجاوز کردید، حتما باعث عصبانیتش میشید. برای بعضی فرهنگ ها 10 سانتی متره. شما اگر از 10 سانتی متر بری جلوتر به حریم او تجاوز کردید. شما حتما دیدید توی ماشین، توی مترو، توی مثلا اتوبوس اینجوری وایسادید، خیلی هم شلوغه ولی همه وایسادن، اما تمام تلاش ها سر اینه که بدن ها به هم دیگه نخوره. بس اصلا محرم و نامحرم نیستا، اون کلا یه بحث دیگه است. شما اگر توی تاکسی نشستید یه کسی واقعا همجوری بی‌دلیل دستشو بزنه روی شونه شما یا دست بزنه روی زانوی شما یا شروع کنه دماغ شما رو بخارونه مثلا، حتما شما عصبانی میشید. چرا؟ به خاطر اینکه شما احساس میکنید به فضای خصوصی شما تجاوز شده و فضای شما شکسته شده. در موقعیت‌های مختلف فضاهای شخصی فرق می‌کنن. مثلا فرض کنید بین یک استاد و یک دانشجو فضا متفاوته، بین پدر و مادر و بچه فضا متفاوته، بین رئیس یک اداره و ارباب رجوعش و کارمندش فضا متفاوته. مثلا رئیس اون ته اتاق میشینه، 3 متر این طرف‌تر شما روی یک صندلی میشینید. اگه برید توی 1 متریش بشینید، احتمالاً رئیس ممکنه فکر کنه که شما به فضای شخصی او دارید تجاوز می‌کنید. تحقیقاتی که در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف انجام شده نشون میده که فضای شخصی خانم‌ها از فضای شخصی آقایون کوچک‌تره. آقایون فضای شخصی بزرگتری دارن، به همین خاطر نزدیک شدن به آقایون خیلی زودتر باعث عصبانیت اونها میشه. یک دلیل این که دخترها و زنها معمولا دلشون میخواد با کسی راه میرن دست اونو توی دست خودشون بگیرن یا دستشون رو بذارن داخل دست اون یا دستشون رو دور کمر اون بذارن، یا وقتی که پیش هم میشینن حتما یه نقطه ای از بدنشون رو به هم تماس بدن، زانوهاشون رو مثلا یا شونه هاشون رو به هم تماس بدن، یا بهتر همدیگر رو توی بغل میگیرن یا بچه‌ها رو توی بغل میگیرن. دلیلش اینه که فضای شخصی اونها کوچیک‌تره. حالا از نظر روانی دلیل داره. یک دلیلش ممکنه این باشه که احساس ناامنی میکنن، یه دلیلش اینه ممکنه اعتماد به نفس ندارن، یه دلیلش میتونه این باشه که مهر و محبتشون بیشتره و دلشون میخواد که طرف مقابل به اونها نزدیکتر باشه. اما به هر حال این حالت که فضای شخصی کوچیک‌تره و دلشون میخواد که بدنشون با بدن آشنایان خودشون تماس بیشتری داشته باشه، این یک نیاز طبیعی زن هاست. این حرف رو برای این دارم میگم که بسیاری از خانم ها که ازدواج میکنن یکی از گله هاشون اینه که میگن شوهر ما دست ما رو نمیگیره و ناراحت هستن سر این مسئله. میگن ما تو خیابونم راه میریم یا تو پارکی باقی دستشو میخوایم بگیریم، سری دستشو از دست من میکشه. دلیلش اینه که اون آقا فضای شخصیش بزرگتره و با این کار حس بدی بهش دست میده و اون خانم فضای شخصیش کوچیکتره و احساس خوبی بهش دست میده. من میخوام در این باره بگم که واقعا حق بیشتر به جانب خانم هاست و این آقایون هستن که در این زمینه ها باید سعی بکنن این فضاها رو با هم تطبیق بکنن و بتونن وارد اون فضای شخصی خانم بشن و نیازهای اونها رو برآورده بکنن. دقیقاً در مورد پدر و مادر و دخترهاشون هم همینجوره. مادر و دختر کمتر، ولی پدر و دختر غالبا پدرها دست دختراشون رو نمیگیرن، در حالی که این یک نیاز طبیعی اونهاست و باید حتما این نیاز برآورده بشه. از بحث فضا میگذریم، به بحث ششم میرسیم که بحث لمس کردن هست. خیلی این بحث ها مهمن و تو جامعه ما تقریبا در این باره اصلا بحث نمیشه. تا میتونید به این بحث لمس کردن دقت بکنید. برخلاف سایر حواس ما که محدود هست، لمس کردن همه بدن ما رو در بر میگیره. یعنی چشم جاش مشخصه، گوش مشخصه، زبان چشایی مشخصه، اما لمس همه بدن ما رو در بر میگیره. و البته همه بدن ما نسبت به لمس کردن واکنش یکسان نشون نمیده. بخش هایی از بدن ما مثل صورتمون، لبمون، کمرمون، انگشتان پا و دست، اینها حساس‌تر هستن به لمس کردن. اون چیزی که در فرهنگ ما البته به صورت غریزی و عاطفی من دیدم پدر و مادرها بهش توجه میکنن ولی به صورت علمی اصلا بهش توجه نمیشه، اینه که لمس شدن یکی از نیازهای فطری و غریزی انسانه و اگر انسان به اندازه کافی بدنش لمس نشه و تماس پوستی نداشته باشه، احتمال این که به بیماری‌های پوستی در آینده دچار بشه، احتمال این که قدرت تکلمش ضعیف بشه، احتمال این که قدرت یادگیری ضعیف بشه در آینده فراوانه. تحقیق‌ها نشون میده نوزادهایی که در چند ماه اول تولدشون کم لمس شدن توسط پدر و مادرشون، اینها وقتی بزرگ میشن بدنشون بسیار ضعیف میشه و بسیار زیاد در معرض بیماری و حتی مردن هستن. نه تنها در برای انسان ها، در برای حیوانات هم همینجوره. تحقیقاتی انجام دادن، دو گروه موش رو آوردن، سه گروه، یه گروه بچه موش رو از مادر و پدرشون جدا کردن که هیچ گونه تماسی با اونها نداشتن، با پدر و مادرش. یه گروه دیگه بچه موشایی بودن که پدر و مادرها میتونستن اونها رو لمسشون کنن. یه گروه هم موشایی بودن که با ماساژورهای مصنوعی اونها رو ماساژ بهشون میدادن. بعد از چند ماه اون گروهی که اصلا لمس نمیشن ضعیف میشن، از خورد و خوراک میفتن و میمیرن. اون دو گروه که لمس شده بودن و تماس پوستی داشتن توانایی خیلی خوبی دارن، قوی و سرحال و سرمر و گنده به زندگی خودشون ادامه میدن و البته اونایی که توسط پدر و مادر لمس میشن اونها بهتر زندگی میکنن. دقیقاً در مورد بچه‌ها همینطوره. ببینید اون چیزی که من میخوام بگم اینه، واقعاً یک بچه وقتی به دنیا میاد نیاز داره به تماس پوستی با مادر و پدر خودش. گاهی اوقات من دیدم مادرها میگن خب من بچه‌مو روزی 5 ساعت بغل میگیرم، اونو رو دلم میذارم، مثلا بچه من روی بدن من میخوابه. اصلا این فایده ای نداره، به خاطر اینکه بچه 5 6 تا پارچه روی بدنشه، مادرم 4 5 تا لباس پوشیده، بعدم بچه‌رو توی بغلش گرفته و میگه که من تماس پوستی با بچه‌م دارم. این واقعا فایده داره، ولی اون چیزی که ما میخوایم این نیست. اون چیزی که در اینجا مورد نظره اینه که حداقل روزی 2 ساعت مادر یا پدر باید با بدن بدون لباس، بچه رو بدون لباس روی بدن خودش بذاره که پوست بدن بچه با پوست بدن مادر و پدر کاملا تماس پیدا بکنه. این تماس پوستی اگر در 2-3 ماه اول تولد بچه برقرار بشه، امنیت روانی بسیار زیادی برای بچه به ارمغان میاره که تا پایان عمر اون میتونه توی اون امنیت روانی زندگی بکنه. واقعا اگر نوزاد در خانوادتون هست یا کسی هست که بارداره و میخواد بچه دار بشه، حتما این توصیه رو بهشون بکنید که زمانهای متنابهی در طول روز برای تماس پوستی با بچه‌های خودشون باید بذارن. حالا درباره بچه‌ها وقتی هم بزرگتر میشن همینطوره و مخصوصا درباره زنها این مطلب بسیار مهمه، به خاطر اینکه برای زنها تماس پوستی و نوازش شدن و در آغوش گرفته شدن یک نیاز بسیار بسیار غریزی و فطریه و متاسفانه مردها، چه پدرها و چه همسرها، به این موضوع توجه چندانی نمی کنن. واقعا کدوم پدر میتونه بگه من سالی یه بار مثلا دخترم رو کاملا تو بغلم میگیرم، سرش رو نوازش میکنم؟ خیلی کم اتفاق میفته و خیلی از شوهرها هم بعد از 4-5 ماه، 1-2 سال که ازدواج کردن تقریبا دیگه این رابطه رو قطع میکنن که اون باعث میشه اون زن خیلی بیماری های مختلف روحی و روانی پیدا بکنه. تحقیقات نشون میده زنهایی که از طرف پدر و مادر یا همسر کم تماس پوستی دارن، اینها گرایش فراوانی به رابطه نامشروع دارن حتی بعد از ازدواجشون. میخوام بگم که واقعا برای این موضوع باید وقت گذاشت. تحقیقاتی که توی غرب انجام شده نشون میده که یک دلیل این که آدمهای زیادی به پزشک یا به دندان پزشک مراجعه میکنن فقط و فقط به خاطر اینکه میخوان نیم ساعت یا یک ساعت تماس پوستی از اون پزشک یا دندان پزشک دریافت بکنن. اصطلاحا میگن طب بساوشی، یعنی طب لمسی. یعنی شما وقتی میرید پیش دندان پزشک اون یک ساعت روی لب و دندون شما کار میکنه، این که به بدن شما میخوره بدن او، یک نوع احساس رضایت و آرامش خاطر پیدا میکنید. کم نیستن کسانی که به این منظور به پزشک مراجعه میکنن که پزشک به بهانه گرفتن فشارشون، نگاه کردن به چشم و به داخل دهنشون یا به دماغشون، یه مقداری به اونها دست بزنه. در واقع پوست انسان گرسنه نوازشه. همانطوری که شکم ما گرسنه غذا میشه، پوست ما هم گرسنه نوازشه. همسرانی که برای تماس پوستی با همسر خودشون وقت نمیذارن، اینو باید بدونن که لطمات بسیار جبران ناپذیری به همسر خودشون وارد میارن و این لطمات یکیش اینه که احساس ناامنی به اون شخص دست میده، به اون همسر. خب بعد از این بحثی که داشتیم و کمتر به بحث رفتارهای پوست دلالت داشت، الان میایم سراغ رفتارهای غیر کلامی پوست. اینو به شما بگم که 14 نوع رفتار غیر کلامی از طریق لمس و بساوش بین انسان‌ها برقرار میشه. یک دانشمند رفتارهای غیر کلامی داریم به نام موریس که این 14 نوع رو از هم باز شناخته. من چند تا از اینا رو برای شما میگم. یکیش دست دادنه. وقتی که ما با دیگران دست میدیم، در واقع پوست ما با پوست اونها داره ارتباط برقرار میکنه. خب حالا نگاه کنید، من با شما دست میدم، تا دست منو گرفتید سری دستمو از دست شما بکشم، از این چه پیامی شما دریافت میکنید؟ یک پیامش اینه که من اصلا نمیخوام ریخت شما رو ببینم، درسته مجبور بودم با شما دست بدم. یه پیامش اینه که دوست ندارم با شما باشم الان، و پیامهای دیگه میتونه داشته باشه. حالا من با طرف مقابل دست میدم، دستشو یه لحظه تو دستم میگیرم، یه کم فشار میدم، 20 ثانیه دستشو نگه میدارم، این چه پیامی میتونه به اون بده؟ یک پیامی که من شما رو دوست دارم و از اینکه الان در کنار شما هستم احساس خوشایندی میکنم. در واقع مدت زمان دست دادن، فشاری که موقع دست دادن وارد میکنیم و تکان دادن دست موقع دست دادن، همه اینها دارای پیام هستن برای طرف مقابل. در شاهنامه فردوسی میگه وقتی رستم و اسفندیار به هم رسیدن، اولین دیدار اسفندیار دست رستم رو گرفت، چنان فشارش داد که رنگ ناخن‌های رستم سفید شد و دستش واقعا درد گرفت، و با همون اولین دست دادن به رستم گفت ببین طرف حسابت کیه ها، اومدی خونه من با یه جور آدمی طرفی، مواظب باش که دستاتو جمع کنی و به هر حال حرف خلاف قاعده نزنی. رستم هم دست اون رو میگه، یه فشار میده، یه آب زردی از انگشته اون بیرون میاد، اونم متقابلا بدون حرف زدن از طریق دست دادن به هم میگن که طرف شما کیه. دومین رفتار غیر کلامی ضربه زدن با کف دسته. این ضربه زدن با کف دست میتونه به طرف کف دست طرف مقابل باشه. توی بازی ها دیدید وقتی که مثلا تو والیبال گل میزنن، دستاشون اینجوری به دست هم دیگه میزنن، پیام کلامیش چیه؟ که میخواد بگه من خوشحال هستم. گاهی اوقات ما به جایی که به کف دست هم بزنیم، به پشت هم دیگه میزنیم. یه کسی میاد پیش شما مشکلی داره، شما دستتون رو به پشتش میزنید، پیام غیر کلامیش اینه که میخواد بگید که من از شما حمایت میکنم، من شما رو دوست دارم، من در کنار شما هستم. و گاهی اوقات ممکنه که محکم بزنید پشتش، این میتونه یه پیام دیگه داشته باشه. ممکنه بزنید روی زانو با کف دست، یک پیام دیگه داره. نوع بعدی رفتارهای غیر کلامی لمسی، گرفتن بازو هست، نشانه عشق یا حمایت یا صمیمیت. بعدی گرفتن دست دیگران در موقع راه رفتن یا نشستن که نشانه حمایت برای کودکانه. وقتی شما دست بچه رو میگیرید احساس میکنه که ازش حمایت میکنید، نشانه دوستی برای همسر و خانواده هست، یا نشانه برابری برای کسی که در کنار او هستید. مثلا دوتا مدیر میتونن دست همو بگیرن، دوتا رئیس جمهور میتونن دست همو بگیرن، ولی یه کارمند دست مثلا مدیر کل اداره رو نمیتونه بگیره. در واقع وقتی طرف ما اجازه میده دستشو بگیریم، تلویحا داره میگه شما با من برابر هستید. بعدی در آغوش کشیدن، که نمیدونم گفتم یا نه، بعدی بوسیدن هست. هم محل بوسیدن، هم فشاری که موقع بوسیدن وارد میشه، هم مدت بوسیدن و هم آشکار یا پنهان بودن بوسیدن دارای پیام‌های غیر کلامیه. بعدی سر به سر گذاشتن، سرتو بذاری روی سر دیگران. بعدی ناز و نوازش کردن. بعدی حمایت بدنیه. حمایت بدنی یعنی در آغوش گرفتن بچه ها مثلا، بلند کردن و حرم کردن کسی و اینها. و آخرین مورد اصطلاحا بهش میگن رفتارهای تهاجمی. رفتارهای تهاجمی مثلا فرض کنید مشت زدن. شما وقتی عصبانی میشید از کسی، با مشت میزنید توی شکمش یا روی سینش، دارید یک پیام بهش میدید از طریق لمس کردن بدن او. یا اینکه شما هول میدید یک کسی رو، یا به نشانه دوستی یا به نشانه عصبانیت، یا نیشگون گرفتن، یا گاز گرفتن، یا گرفتن گوش طرف مقابل، همه اینها نشانه های غیر کلامی هستن که از طریق لمس کردن ایجاد میشن. نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که انسان ها رو از این حیث میتونیم تقسیم بکنیم به دو گروه بزرگ، انسان های تماس گریز و انسان های لمس شدنی. انسان های لمس شدنی کسانی هستند که خیلی زیاد دلشون میخواد دیگران به پوست اونها دست بزنن، اونها رو بوس بکنن. انسان های تماس گریز کسانی هستند که از این رفتار عصبانی میشن یا خوششون نمیاد. به هر حال اکثر انسان ها لمس شدنی هستند. میخوام بگم که اگر شما واقعا همسری هستید که تماس گریزید، چه مرد چه زن، و با کسی زندگی میکنید که از گروه لمس شدنی هاست، حتما باید از طریق رفتارهای لمسی او رو بشناسید و نیازهای او رو پاسخ بدید، وگرنه از همین منظر مشکلات بسیار جدی وارد زندگی شما میشه. میرسیم به هفتمین مقوله بزرگ رفتارهای غیر کلامی. بحث محیط زندگی و محیط فیزیکی هست که ما در اون محیط زندگی میکنیم. شکل ساختمون ما، محیطی که توش زندگی میکنیم، نورپردازی محیط ما، رنگهایی که توی محل زندگیمون یا محل کارمون داریم، نورپردازیش و بوهایی که داخل محیط فیزیکی خودمون میذاریم، همه اینها پیام هستن برای دیگران. بسیاری از وقتا شما وقتی وارد خونه یک کسی میشید اصلا با شما حرف نزده، شما به محض ورود مثلا میبینید که فرش توی خونهش ننداخته، کف خونه سرامیکه، 4-5 تا مبل گذاشته، یک نور مثلا تیره خیلی کمرنگی از یه جاهای خاصی میاد توی خونه، نور خونه کمرنگ، دیوارها رنگ تیره دارن و مثلا چند تا تابلو غربی یا اروپایی هست، یه موسیقی غربی هم اونجا داره پخش میشه. اصلا لازم نیست اون با شما حرف بزنه، اون رفته چای آماده کنه، شما هم نشستید، همین که نگاهی به دور و برتون میکنید تقریبا میتونید حدس بزنید کسی که تو این خونه زندگی میکنه و چیدمان وسایلش اینجوریه، این آدم طرز فکرش چیه و شما چطور باید با او حرف بزنید. تو خونه یه کسی دیگه میرید میبینید که مثلا قالی انداخته، میز و صندلی و مبل و اینا مثلا نداره، تابلوهای ایرانی گذاشته، معماری خونه‌اش یه معماری دیگه است، مثلا دیوارها رنگشون سفید، نورپردازی یه شکل دیگه است، بوها بوهای طبیعی و محلی هستن. اینم بدونه که با شما حرف بزنه داره در واقع به شما پیام میده. میخوام به شما بگم که محیط فیزیکی سرشار از پیام برای انسان‌های دیگه است و ما باید واقعا یاد بگیریم توی هر محیطی که وارد شدیم، قبل از اینکه با اون انسان حرف بزنیم، قبل از اینکه حرفای او یک شخصیتی از خودش رو به ما تحمیل کنه و القا بکنه، ما از طریق مطالعه چیدمان وسایلش و مبلمانش و نورپردازی و رنگ و بوی داخل خونش درباره او به یک قضاوتی برسیم. ببینید یک مفهوم در اینجا داریم، مفهوم فاصله هست. فاصله یعنی چی؟ شما توی خونتون مثلا هستید، مهمان که میاد شما خودتون اینجا نشستید، 5 متر اون طرف‌تر یه میز میذارید و با اصرار از مهمانتون میخواید بره اونجا بشینه، با 5 متر فاصله شما دارید به اون یک پیام میدید. گاهی اوقات هم میزشو ور میدارید، دقیقاً میارید کنار میز خودتون میذارید، دارید به اون یک پیام میدید. اون قبلی ممکنه بگید که پیامتون اینه که من آدم مقتدر جدی هستم که نباید شما به من نزدیک بشید و صمیمی هم نمیشم با شما، شما باید فاصله رو با من حفظ کنید. باز اجازه بدید که یاد کنیم از فردوسی. در همین داستان رستم و اسفندیار، در همون دیدار بعد از دست دادنی که برای شما گفتم، رستم میخواد بشینه، اسفندیار یک صندلی طرف چپ خودش میذاره، به رستم میگه بفرما بشین اینجا و رستم به شدت عصبانی میشه، اصلا حرف نزدن ها، فقط صندلی طرف چپ اسفندیاره. رستم میگه من امکان نداره اینجا بشینم. دلیلش هم اینه که کسانی طرف چپ میشینن که مقام خیلی پایینی دارن نسبت به پادشاه. پادشاه وسط میشینه، وزیر سمت راست میشینه، دبیر میتونه سمت چپ بشینه. و وقتی که اسفندیار صندلی رستم رو میذاره اونجا، یعنی میخواد بگه تو یه دبیر کوچک هستی، یه منشی هستی، منشی منی. و رستم نمیشینه. اسفندیار میفهمه، عذرخواهی میکنه، صندلی رو برمی‌داره میاره طرف راست خودش میذاره. دوباره رستم نمیشینه، میگه داری به من توهین میکنی، یعنی من وزیر تو هستم، من اینجوری نیستم. صندلی رو برمی‌داره روبروی خودش میشینه، بعد رستم قبول میکنه بشینه، به خاطر اینکه فقط دو نفر که برابر و همتراز هم دیگه هستن روبروی هم دیگه میشینن. و اسفندیار با نوع چینش صندلی داره در واقع به رستم پیام میده که تو از من کوچیکتری، و رستم با نپذیرفتن این چیدمان داره میگه نه، من با تو برابرم، من از تو پایین‌تر نیستم. بسیاری از مدیرها رو شما دیدید وقتی وارد ادارهشون میشید، مثلا مدیر فرض کنید همون دم در اداره یه اتاق باشه، یه صندلی اونجا باشه، مدیر نشسته باشه، تقریبا اون مدیر هیچ اقتداری از نظر خیلی از آدما نداره. مدیر چند تا راهرو پیش در پیش در اون ته ساختمون باید بذاره، شما اونجا که رفتید 2-3 تا اتاق باید پشت سر بذارید، بعد برید یه اتاق بزرگ، یه میز خیلی بزرگ، یه آدم کوچولو اون پشتش نشسته و شما 4 متر این طرف‌تر باید بشینید. در واقع با حفظ فاصله ما داریم پیام میدیم به دیگران که من مقتدرم، من جدیت دارم، من آدم صمیمی نیستم، شما اینجا که اومدید باید مواظب خودت باشی. پس ببینید ما در فاصله هامون، در رنگ ها، در بوها، در چیدمان صندلی و مبلمان، در تمام اینها ما داریم به دیگران پیام میدیم. هشتمین مقوله از رفتارهای غیر کلامی که آخرین مقوله هم هست و اگر بهش دقت کنید بعضی از مشکلات زندگیتون انشالله حل میکنه، بحث زمان هست. ما تو جلساتمون بارها درباره زمان صحبت کردیم، ولی امروز میخوایم از یک منظر کاملا متفاوت به بحث زمان نگاه کنیم. ببینید زمان با ما حرف میزنه. در بسیاری از وقتها زمان از کلمه ها بیشتر و رساتر با ما حرف میزنه. و ما اگر یاد بگیریم در برخوردی که انسان ها با زمان دارند دقت کنیم، میتونیم پیام های زیادی از این مطلب به دست بیاریم. من به 2-3 نوع از اینها اشاره بکنم. یک نوع جهتیابی زمانی داریم به نام جهتیابی زمانی روانشناختی، یعنی انسان‌ها جهت و زمان رو انتخاب می‌کنند با توجه به ویژگی‌های روانشناختی خودشون. از این منظر انسان‌ها رو به 3 گروه بزرگ تقسیم می‌کنیم. یکی انسان‌هایی که جهتیابی زمانشون به طرف گذشته است، یکی کسانی که جهتیابی زمانشون به طرف اکنونه، یکی انسان‌هایی که جهتیابی زمانشون به طرف آینده است. کسانی که جهتیابی زمانشون به طرف گذشته هست، شعارشون اینه که ما باید نگهبان و پاسدار گذشته باشیم و همه چیزهای خوب در گذشته بوده و وظیفه ما اینه که از گذشته استفاده بکنیم برای اینکه اکنون رو بسازیم. به همین خاطر اگر آدمهایی که جهتیابی زمانیشون به طرف گذشته هست بخوان درباره یک موضوع صحبت بکنن، غالبا به ما میگن بگردیم ببینیم گذشتگان ما در این مورد چه کار کردن، ما هم همون کار رو انجام بدیم. کسانی که جهتیابی زمانیشون به طرف گذشته هست، اینها به بزرگترها احترام میذارن، به سنتها احترام میذارن و خیلی کم قدرت شکستن سنتهای گذشته رو دارند. دومین گروه کسانی بودن که جهتیابیشون به طرف زمان حال بود. شعار اینا اینه که بخورید و کیف کنید و به الان فکر کنید، شاید آینده‌ای در کار نباشه. کسانی که جهتیابی زمانیشون به طرف الانه، برنامه‌ریزی برای آینده نمی‌کنن، برنامه‌ریزیشون برای الانه و به آینده کار ندارن. کسانی که دچار این نوع جهتیابی هستن، نوعاً آدم‌هایی هستن که از نظر مالی و از نظر صنعتی وضعیت بدی دارن، پیشرفته نیستن. خوب دقت کنید، واقعا در بسیاری از کشورها که عقب مانده هستند و شما وقتی ناهارتون رو خوردید نمیدونید که شام شما از کجا باید به دست بیاد، در اینها فکر کردن به زمان حال و زندگی کردن در اکنون بسیار مهم میشه. دلیلش هم خیلی راحته، چون نمیدونه شب غذاش باید از کجا بیاد، پس بهتر اصلا به شب فکر نکنه، همین الان این ناهار رو بخوره و کیفش رو بکنه. کسانی هم هستن که جهتیابی زمانیشون به طرف آینده است. اونا کار به گذشته ندارن، کار به اکنون ندارن، همیشه نگاهشون به آینده است و میخوان برای آینده فکر کنن. حالا ببینید، شما وقتی که با یک کسی سر و کار دارید خیلی زیاد دقت کنید، ببینید توی سخن او چه نوع جهتیابی زمانی پیدا میکنید. آیا او بیشتر به آینده داره فکر میکنه، بیشتر درباره زمان آینده فکر میکنه، یا الان یا گذشته؟ اگر شما تونستید جهتیابی زمانی کسی رو که با شما رابطه داره پیدا بکنید، در بسیاری از وقتها به راحتی میتونید حدس بزنید که اون الان چی میگه به شما. اگر بخوای باش مشورت کنی به شما چی میگه، اگر بخواد یه کتابش بدی بخونه چه واکنشی در مقابل شما نشون میده. در واقع شما اگر جهتیابی زمانی روانشناختی طرف مقابل خودتون رو بفهمید، خیلی راحت تر میتونید با او ارتباط برقرار بکنید. او در رفتارهای خودش با زمان دائما به شما پیام میده. نوع دوم جهتیابی زمانی، جهتیابی زمانی زیست شناختی هست. یعنی این که انسانها به طور طبیعی بعضیاشون صبح سرحالتر و بانشادتر و پر انرژی ترند و به محض اینکه از خواب بیدار شدن خیلی زودتر سرحال میان و آماده کار کردن میشن، و یه گروهی هم هستن که بعد از ظهرها راحت تر و پر انرژی تر و بانشاد تر هستند. چون که این دو تا اصطلاح جا افتاده، من با عرض معذرت همین دو تا اصطلاح رو استفاده میکنم. به گروهی که صبح ها سر حال ترن و بهتر کار میکنن به اینها میگن گنجشک صفت ها، به اونایی که بعد از ظهرها راحت تر هستن به اینها میگن جغد صفت ها. اون چیزی که خیلی مهمه، اولا برای خودتون با توجه به رابطه‌ای که بدن شما با زمان نشون میده، باید پیام‌هاشو بفهمید که شما جغد صفتید یا گنجشک صفت هستید. ببخشید که از این کلمه استفاده می‌کنم. ما باید به رفتار بدن خودمون با زمان حساس باشیم و بتونیم پیام‌های اینو دریافت بکنیم. کسانی که جغد صفتن، صبح‌ها تا 10 و 11 معمولاً سر حال نیستن. چشماشون به زحمت باز میشه، گوششون به زحمت آماده شنیدن میشه، سر کلاس که میشینن تمرکز ندارن، صبحا ترجیح میدن دیرتر به سر کار یا سر کلاس برن و همیشه هم مورد مؤاخذه قرار میگیرن. کسانی که گنجش صفت هستن صبح خیلی زود سر حالن، ولی از 2-3 بعد از ظهر دیگه تقریبا بی حال و کسل میشن و قدرت یادگیریشون پایین میاد. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که مثلا شما یه پدر هستید یا مادر، یا یه معلم یا یه رئیس یه اداره هستید، اگر شما ندونید اون کسی که روبروی شماست، یعنی بچه شما یا دانش آموز شما یا کارمند شما، از گروه جغد صفت هاست یا گنجش صفت ها، ممکنه شما الگوی جهتیابی زمانی زیستی خودتون رو بر او تحمیل کنید. شما عادت دارید 6 صبح بیاید سر کار، اونم مجبور میکنید 6 صبح از خواب بیدار بشه، در حالی که اون از گروه جغد صفت هاست، یعنی اون بعد از ظهر میتونه با تمرکز تمام کار کنه و شما اونو مجبور میکنید 6 صبح بیاد و کار کنه. طبیعیه که بازدهی کامل رو نداره. یا فرض کنید معلم رفته سر کلاس بعد از ظهر و دانش آموز او از گروه گنجش صفت هاست، یعنی از کسانیه که صبح سر حاله و میتونه خوب فعالیت بکنه، و این معلم هی به اون میگه تو حواس پرتی، تو تنبلی، و اون بچه واقعا در خودش و استعدادهای خودش به شک میفته، در حالی که نیازهای زیست شناسی او اینجوریه، اصلا بدن او اینجوریه. شاید برای شما جالب باشه، در غرب من خوندم، ندیدم واقعا، که بسیاری از کارخانه ها و اداره هایی که زمان حضور کارمندان در سر کار رو انعطاف پذیر کردن، اونها بازدهی کارشون خیلی بیشتره. یه اداره هایی هستن میگن شما حتما باید 7 صبح بیایید، 2 بعد از ظهر همتون برید. یک اداره هایی هستن میگن شما از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در این فاصله 6 ساعت باید سر کار باشید، انتخابش با خودتون. خب اون کسی که جزء گروه جغد صفت هاست اون ساعت 11 میره تا 6 واقعا خوب کار میکنه، اون کسی که جزء گوجه صفت هاست اون 7 میره یا 8 میره تا 12:01 راحت کار میکنه. اما مدیر عامل هایی که الگوی زیستی خودشون رو به کارمند خودشون تحمیل میکنن، اینها غالبا هم کارمند رو از خودشون بیزار میکنن، هم بهره‌وری رو پایین میارن و هم این که باعث میشن که اون از دستشون برنجه. ببینید وقتی شما با یک کسی سر و کار دارید، رابطه باش دارید، یکی از کارهای شما باید این باشه که ببینید او در مقابل زمان چه واکنشی از خودش نشون میده. بدن او در مقابل زمان به کدوم یکی از این دوتا گروه بستگی داره. از هر 5 نفر یک نفر یا جغد صفته یا گنجش صفته، 4 نفر هم گنجش صفتن هم جغد صفتن. شما باید بدونید واقعا جز اون یه نفر هستید یا اینکه جز اون 80% هستید. وقتی فهمیدید راحت میتونید برنامه برای مطالعه خودتون بذارید، برنامه برای استراحتتون بذارید و برنامه برای رابطه برقرار کردن با دیگران رو بذارید. خب حالا ببینید وقتی که شما با این دیدگاه به رفتارهای زیستی دیگران با زمان توجه میکنید، اون وقت میدونید که در چه موقعی باید از اونها چی بخواید. مثلا فرض کنید یه پدری جزء جغد صفت هاست، خب یعنی جزء اونایی که بعد از اورا سر حال تره، ولی از قضای روزگار بچه او جزء گنجش صفت هاست. خب حالا این بچه بیچاره نمیدونه که پدرش بعد از اورا سر حال تره. ساعت 7 صبح که پدرش اصلا سر حال نیست، میاد میگه بابا یه 50,000 تومان به من پول بده. احتمال 99% این پول رو نمیگیره، به خاطر اینکه در زمانی داره با اون پدر حرف میزنه که اون پدر سر حال نیست. همین درخواست رو اگر بعد از اون به اون میگفت، احتمال زیاد بود که مورد قبول قرار بگیره. یا فرض کنید کارمندی که بعد از ظهر میره پیش یک مدیری که گنجش صفته و از او میخواد بهش مرخصی بده، احتمال خیلی زیاد اون قبول نخواهد کرد. خواهش میکنم در رابطه هایی که با دیگران دارید دقیقا بفهمید که اونها بدنشون به زمان چطور واکنش نشون میده و شما از این واکنش ها رفتارهای غیر کلامی او رو دریافت میکنید. نکته بعدی اینه که بعضی از آدما هستن که نسبت به زمان خیلی حساسن، بعضی آدما حساس نیستن. اصطلاحا میگیم وقت شناس و غیر وقت شناس. شما وقتی با یک کسی قرار ملاقات دارید، اون به جای اینکه ساعت 5 بیاد 5:30 میاد، خب شما میتونید از این بفهمید که آدم بدقولیه، ولی شاید این دفعه اتفاقی این اتفاق افتاده باشه. دفعه بعدم نیم ساعت دیر میاد، دفعه بعدم نیم ساعت دیر میاد، شما دیگه اصلا لازم نیست به حرفای او درباره اخلاق گوش بدید، به حرفای عالی او درباره برنامه‌ریزی گوش بدید. همین برخورد او با زمان نشون میده که این آدم آدم منظم و مرتبی نیست، وقت‌شناس نیست و شما بهتره که رابطه خودتون رو با او یا قطعش کنید یا اینکه توقع خودتون رو از او به حداقل برسونید. در واقع میخوام بگم که وقت شناسی هم یکی از رفتارهای غیر کلامی ماست و برای ما پیام‌های خیلی زیادی داره. خود وقت گذاشتن برای دیگران هم یکی از رفتارهای غیر کلامی ماست. ما معمولا اگر کسی رو دوست داشته باشیم، حاضریم وقتمون رو خیلی زیاد برای او بذاریم. ولی وقتی یه کسی هست، شما هر وقت بهش میگید 5 دقیقه برای من وقت بذار، برات وقت نمیذاره، یا هر وقت بهش زنگ میزنی میگی میخوام شما رو ببینم، میگه مثلا 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، یا اینکه مثلا فردا بیا یا پس فردا بیا، 10 بار که این کارو انجام داد، شما میتونید از این برخورد او با شما پیام‌هایی دریافت بکنید که شاید دلش نمیخواد این رابطه ادامه داشته باشه، شاید شما رو دوست نداره. گاهی اوقات هست که ما در بحث زمان، مثلا تأخیر و تقدیم در زمان به ما نشون میده که طرف مقابل از ما بالاتره یا پایینتره. مثلا یه رئیس جمهور اگر 5 ساعت 100,000 نفر آدم رو معطل بکنه، هیچ کس نمیگه شما بدقولی کردید. ولی اگر رئیس جمهور اومده باشه سر قرارش و مردم بذارن 3 ساعت بعد بیان، اونا به بدقولی حتما متهم خواهند شد و این خیلی برای اونها بد خواهد شد. در واقع بالا دست ها میتونن به پایین دست ها بدقولی کنن و مؤاخذه نشن. استاد میتونه نیم ساعت دیر بره و مؤاخذه نشه، ولی دانشجو 5 دقیقه دیر بره مؤاخذه خواهد شد. ببینید واقعا زمان پر از اطلاعات برای ما، یعنی ما اگر یاد بگیریم که دیگران با زمان چه برخوردی دارن، میتونیم از برخورد اونها با زمان هزاران پیام دریافت بکنیم و این پیام ها میتونن رابطه ما رو با دیگران تنظیم بکنه، کنترل بکنه، تقویت بکنه، قطع بکنه و این پیام ها رو به ما برسونه.